ان خانما
و اینجا حریم پاک من
و ایر حریم پاک من
و ای حریم پاک
من و منم تمیز چوشانم ده
دین من
منم دینیم
فرهنگ من
فرهنگ من
و باور من
چه من اعتقاد
اینجا ایران
هست ایران هست
اینجا ایران
ملک زندگانی است
و من یک بانوی ایرانی هستم
من بیر ایران خانمی
هستم از یه گله یه نک ایرانی هستم
و تنها در باور یک سرپناه
در باور یک
سرپناه و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است
دستان خدا
اللهم اللره
دستان خدا
دستان خدا
خدا دستان
سایبان
چه ما سایبان
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 بدم خداوند بخشنده مهربان سلام روز شما بخیر باشه اینجا رادیو گفتگو هست ویژه برنامه سایبان من دکتر مرضیه حاجی پور هستم حضور شما شنونده گرامی رو به این برنامه خیر مقدم عرض میکنم ویژه برنامه امروز سایبان تصمیم داریم پیرامون انگاره‌های فمینیستی، فعالیت‌ها و چگونگی رویارویی با موضوع حجاب و زنان در ایران با کارشناسانی که میزبانشون هستیم به گفتگو بشیم. متشکرم که شنونده ما هستید. سامانه پیامکی ما 301035 رو فراموش نفرمایید. شما میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه، موضوع برنامه و گفتگوهایی که داریم انجام میشیم برای ما بفرستید و ما حتما از اونها در برنامه‌مون استفاده میکنیم. شما علاوه بر اینکه شنونده ما هستید میتونید به صورت تصویری هم ما رو بیننده باشید. بریم سراغ میهمانانی که امروز ازشون دعوت کردیم و قبل زحمت کردن و به استودیوی برنامه سایبان نشوردن. خانم دکتر بهار اخوان، دکترای روابط بین الملل و معاون بین الملل مؤسسه صیانت از حقوق زنان. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه سایبان. خوشحال هستم و افتخار دارم واقعا که در خدمتتون باشم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. برای ما هم افتخاری است که خدمت سرکار هستیم. و اما سمت راست من جناب آقای علی اصغر شفیان، سردبیر انصاف نیوز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام سرکار خانم به شما، میهمان گرامی و همینطور مخاطبان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای شفیان، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر هر دو بزرگوار موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی برنامه. فقط میخوام پیش از اینکه ما گفتگومون رو آغاز بکنیم خدمت هر دو بزرگوار عرض بکنم که میکروفون های هر دو نفر باز هستش و هر زمانی که احساس کردید میتونید فرمایش دوست دیگر رو تکمیل بفرمایید یا اینکه نظری متفاوت از اون چیزی که در واقع دوست مقابل میفرمایند دارید و میهمان مقابل دارن میفرمایید حتما بفرمایید و تلاش نکنید که خود سانسوری دوچارش بشید، حتما نکاتتون رو بهش اشاره بفرمایید. بریم سراغ موضوع برنامه. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض کردم، قرار هستش که امروز در خصوص انگاره‌های فمینیستی، فعالیت‌ها و چگونگی رویارویی با موضوع حجاب و زنان در ایران با این دو بزرگواری که قبول زحمت کردن و به استودیوی ما اومدن برنامه‌مون رو پیش ببریم. اگر موافق باشید من خواهشم این هستش که حدود یک دقیقه اول برنامه رو به این اختصاص بدیم که برداشت هر کدوم از دو بزرگواران رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم، بعد گفتگومون رو ادامه بدیم. خانم دکتر با شما شروع بکنیم، بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. والا موضوعی که به من حالا گفتن و جزء موضوعاتی هستش که واقعا جای کار داره و جزء موضوعات در واقع اصلی جامعه امروز زنان ما هست، بحث جریانات فمینیستی و این بحثی که اینها دارن پیوند میزنن به موضوع حجاب و استفاده هایی که دارن از این موضوع میکنن و اون رو دارن به سمت یک نوع نافرمانی مدنی در جامعه میبرن، خیلی موضوع برای من موضوع جالبی بود و احساس میکنم که بشه موضوعات خوبی رو توی این حوزه مطرح کرد. کلن بگیم که این موضوع چجوری اصلا باید بهش دیده بشه، چجوری باید شناخته بشه و مهمتر این که چه راهکارهایی باید ما در مقابل این جریانی که به راه افتاده باید ارائه کنیم که راهکارهای درستی باشه و راهکارهای در واقع چالش‌زا و حاشیه‌سازی نباشه.
خیلی متشکرم آقای شفیان، یک دقیقه شما رو هم می‌شنم.
ببینید، حالا موضوع زن انقدر با اهمیت شده در این سالها، به هر حال یک مناسباتی بین توی جامعه بین زنان و مردان وجود داشته، این مناسبات دچار تحولی داره میشه. این رو اعم از مردان و زنانی هستند که میخواهند به یک حالت جدیدی تغییر بکنه وضعیت، و زنان و مردانی هستند که مخالفش هستند و نمیخوان بگذارن که این تغییر انجام بشه. بنابراین این چالش این سال هامون میبینیم که مثلا عنوان یه جنبش میشه زن زندگی آزادی، برای اهمیت این مسئله ای هست که دو قطبی بسیار شدیدی در موردش ایجاد شده و انشالله که تو این جلسه بتونیم بهش بپردازیم.
انشالله بریم سراغ موضوعات مرتبط حالا با برشی از آنچه که شما برداشتتون هستش از موضوع رو شنیدیم. خانم دکتر، فعالیت ها و کارهایی که تو حوزه حجاب شده پیش از اتفاقات اخیر، که خب اتفاقاتیه که بالاخره جامعه رو دستخوش خودش قرار داده، یه سری تغییراتی رو ما حداقل به لحاظ بستری در سطح جامعه خودمون داریم میبینیم، و بعد از اتفاقات اخیر در حوزه حجاب و عفاف شده، حجاب زنان در ایران شده، شما موافق اون فعالیت ها بودید یا خیر؟
درسته. حالا خیلی خوب هستش که من یک مقدمه‌ای رو خدمت شما از جریانات فمینیستی و اینکه چجوری وارد جامعه ما شده اینها رو بگم و انشالله بپردازم به موضوعات شما. حالا بینندگان که قطعا شنوندگان که قطعا
البته ما بیننده هم داریم،
بیننده هم داره، خیلی هم
به صورت صوتی داره، در واقع زنده پخش میشه و هم به صورت تصویری. بله،
باعث افتخار هست. این که بحث جریانات فمینیستی کلن وقتی که بعد از انقلاب صنعتی و بحث‌های سرمایه‌داری تو جامعه اروپا شکل می‌گیره، این در واقع این جریان بحث نظام سرمایه‌داری با بحث زنان در واقع یک مفاهیمی رو پیدا می‌کنه. اینکه توی این نظام سرمایه‌داری سعی می‌کنن زنان رو در واقع تبدیل کنن به یک نیروی کار، چون نظام سرمایه‌داری نیاز به سود داره و میخوان که نیروی کار بیشتر و ارزون‌تری داشته باشن در کنار مردا. از همینجا ما میبینیم که این جریانات فمینیستی به سمت این میره که بیا زنها رو شبیه مردان کنه، در واقع این که زنها بشن یک نیروی کاری مثل مردان، نیروی کاری که مفیدن، مؤثرن، و این وارد جریانات اجتماعی سیاسی میشه، بحثای حقوقی شکل میگیره و یک سری تغییر قوانین رو ما میبینیم برای حضور زنها تو جامعه، البته به صورت نیروی کار دارن اینها. موضوعی که اینجا محوری هست تو موضوع حجاب این هستش که این جریانات فمینیستی تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن، از این جهت که میگن که خب اینها باید با هم برابر باشن تو همه زمینه ها، و حجاب اینجا یک تفاوتی رو بین زنان و مردان ایجاد کرده و این حجاب در واقع اومده باعث شده که یک تبعیض و نابرابری نسبت به زنان باشه. وقتی که این در واقع اندیشه وارد جوامع اسلامی میشه، ما میبینیم که در واقع یک نماد عینی در واقع ظلم و ستم به زنا در واقع نماد حجابه، که میگن این حجاب باعث شده که زنا منزوی بشن، پایگاه اجتماعیشون رو از دست بدن، در واقع یک کنترل اجتماعی الان روشون هست. و اینکه مهمترین مطالبه زنا این شده که حق در واقع انتخاب پوشش داشته باشن، حق مالکیت بر بدنشون داشته باشن. میبینیم که الان که بعد از این در واقع اختشاشاتی که ما توی این دوره داشتیم سال 1401، این موضوع با محوریت زن
اعتراضات.
زندگی آزادی مطرح شد.
اعتراضات البته.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یک نکته رو حالا همین اینجا میخوام عرض بکنم. من فکر کنم که شما حرفاتون متناقض هست خانم اخوان. از طرفی میفرمایید که بله سیستم سرمایه‌داری میخواد که اینها شبیه هم باشن زنان و مردان، که از اینها کار بیشتری بکشن و کالا و خدمات ارزان‌تر تموم بشه. از طرف دیگه میگید که الان خواستشون این هست که اعتراضشون این هست به نوع حجاب و پوشششون. اگر بخوایم این شکلی نگاه بکنیم که به خاطر سیستم سرمایه‌داری هست، خب پس باید بگیم که بعد از انقلاب که زنان این همه وارد بازار کار شدند، انقلاب هم همون کارو کرده. پس بنابراین این به نظرم نمیخونه این حرف شما با هم دیگه. بنابراین ما میبینیم که انقلاب شد، زنان با حجاب اومدن و وارد خیلی از حوزه های کاری شدند. از این نظر بله وارد حوزه کار شدند. اگه از این بگذریم، شما قبول بکنید که از این ادعاتون که من البته این رو قبلا شنیدم جاهای دیگه، از این اگه بگذریم میبینیم که زنان قبل از انقلاب، در مقطع انقلاب، زنان ایرانی بخش قابل توجهیشون رو آوردند به حجاب. نه فقط زنان، مردان و زنان کلن به اسلام بسیار، به مذهب بسیار پررنگ رو آوردند. و یه مقطعی 44-45 سال پیش این اتفاق افتاده، 45 سال پیش حدودن 44 خورده ای سال پیش، و حالا تو دهه های مختلف این شیبی بوده که این تقیدشون یا ظاهرشون در حال تغییر هست. یعنی این فکر میکنم ربطی به این که به نظام سرمایه‌داری نداره. حضور زنان بعد از انقلاب توی ادارات، توی شرکت‌ها، توی بازار خیلی پررنگ بوده. الان مسئله نوع پوشش است. یعنی تمام اختلاف درباره نوع پوشش، اگر شما هم این رو میپذیرید.
درسته. من یه نکته به صحبت‌های شما اضافه کنم، اینکه نگاهی که توی این جامعه فمینیستی به زن هست نگاه ابزاریه. یعنی اینکه زن کلن بشه نیروی کار و نهاد خانواده رو رها کنه، نقش مادری و همسرش رو رها کنه. بعد از انقلاب ما دیدیم که جامعه به این سمت رفتش که زنها در کنار نقش همسری و مادری زنهای فعالی بودن، زنهای شاغلی بودن. این نباید با این موضوع در واقع این موضوع رو با هم دیگه در نظر بگیریم.
یعنی الان میگن که نباید زن بچه دار بشه؟
نه نه.
خب
الان
چیزی که نمیگن که
نه الان من میخوام خدمتون بگم که نگاهی که اونها، این نگاه شروع شد و به جاهای، حالا در ادامه من خواهم گفت که اینها چه در واقع نگاهی به بحث حجاب دارن و چجوری دارن اینو پیگیری میکنن. عرض من این هستش که این ریشه این تفکر از اینجا میاد که نگاه ابزاری به زن بشه، و وقتی که نگاه ابزاری به زن میشه دیگه کرامت انسانی زن در نظر گرفته نمیشه براشون، یا حداقل اولویت نیست.
شما موافق اون نگاه هست که به زنان میگن آشپزخونه؟
نه، من به این نگاه اعتقاد ندارم. من به این نگاه اعتقاد دارم که زنها در کنار نقش مادریشون، همسریشون بتونن شاغل باشن. همین چیزی که ما الان داریم تو جامعهمون میبینیم، زنهای موفقی که خانواده دارن، خانواده های موفق دارن و در کنارشون خودشون هم موفق هستن.
شما موافقید که مردها برای زنها تصمیم بگیرن فقط؟
نه، زنها خودشون باید به عنوان یک رکنی در این حکمرانی خوب باشن، یعنی باید در سیاست گذاری ها باشن.
یعنی تمایل دارید که مثلا مجلس مثلا دارن بله. میگه اگه 280-290 نفر نماینده است، به جای اینکه 10-12 تا زن باشه، این برسه 50 تا، برسه 100
بله،
تا.
100%. اتفاقا من خودم هم یک، شاید نمیتونیم بگیم جامعه الان جامعه کاملی هست، واقعا نیاز هست که کار بشه روی یه سری موضوعات. من خودم یه سری بحث‌های انتقادی حتی دارم به اینکه زنا باید حضورشون پررنگ‌تر بشه و در موضوع بحث حجاب چه شاید اینجوری بگم چه اشتباهاتی صورت گرفته که الان این حاشیه‌سازی‌ها صورت گرفته. کاش من اینو بتونم در ادامه بحثا بگم، ولی یه اشاره‌ای که بکنم اینکه بحث حجاب کلاً یه بحث فرهنگی اجتماعی، الان بحث حجاب یک موضوع سیاسی و امنیتی شده. شاید یکی از مشکلات ما این بود که به جای اینکه بیایم مراکز فرهنگیمون رو تقویت کنیم، مراکز آموزشیمون رو تو حجاب تقویت کنیم، اومدیم این کار رو سپردیم دست نیروی انتظامی و اون رو کردیم متولی این کار. یعنی ضعف کانون‌های دیگه، ضعف مراکز دیگه که بابتش بودجه گرفتن و اصلا باید کار در واقع فرهنگی انجام بدن به دوش نیروی انتظامی شد.
توانشون همینقدر بود، بیشتر نبود خانم.
چرا ظرفیت ها رو استفاده نمی‌کنیم؟ ما نمیتونیم کمکاری خودمون رو
44 ساله با چند ده شبکه، با این تا تریبون، با این همه مرکز، با اون همه بودجه، توان همین بوده، به دلیل اینکه سیاست اشتباه بوده. اساسا من اگر الان به شما امر و نهی بکنم، اصلا کار فرهنگی این نیست، توجه میکنید؟ من به شما امر و نهی میکنم شما باید این شکلی باشید. مگه مثلا قبل از انقلاب زوری بود حجاب؟ حجاب زوری بود؟ به غیر از زمان رضا شاه که یه مقطعی از سر زنان حجاب رو میکشیدند، در بعدش که دیگه این شکلی نبود، آزاد بود، درسته، هر کی میتونست. خب وضعیت حجاب چطور بود؟ الان وضعیت چطوره؟ آیا واقعا خیلی فرق میکنه؟ الان خیلی فرق میکنه. شما تو خیابونا میرید میبینید دیگه، درسته؟ خیلی متفاوته. والا زنان قبل از انقلاب خیلی هاشون با حجاب بودند و تازه اجباری هم نبوده و با حجاب بودند. الان مسئله اینه که من به نظرم حالا من دو تا خانم اینجا مواجه هم، هم خانم مجری هم شما، من وقتی که یه نفر رو توی خیابون میبینم که حجاب دارد، نمیدونم که آیا از روی خواست قلبیشه، اعتقادشه، یا از روی اجباره، یا از روی ریاست. توجه میکنید؟ من اصلا نمیدونم. از طرف دیگه وقتی که من یک خانومی رو میبینم که حجاب نداره یا به اصطلاح شل حجاب هست یا حجاب نداره، من نمیدونم آیا واقعا اعتقاد داره به این که حجاب نداشته باشه، میخواد همین شکلی میخواد باشه، یا میخواد برای این که یک حرف سیاسی بزنه داره این کار رو میکنه. توجه میکنید؟ یعنی کاملا وضعیت غیر طبیعی است. در حالی که شما اگه مثلا الان تو فرانسه باشید، ببینید یک نفر، میدونید که اونجا مسلمان کم نیست، خب شما تو فرانسه وقتی نگاه میکنید یه نفر بی حجابه، میدونید که این به حجاب اعتقادی نداره، و کسی که با حجابه، اولا دیگه ببخشید این مسخره بازی نیست که نصف اصلا دیگه اینجوری نه، حجاب نداره، نداره و اعتقادی هم میدونید نداره، نمیگید این داره کار سیاسی میکنه. الان مسئله ما این، اصلا نمیدونیم کی چه کاره است، اصلا با اعتقاد بی اعتقاد داره کار سیاسی داره میکنه، و این خیلی مسئله بغرنجی است.
درسته. حالا شما موضوعی که مطرح میکنید این هستش که کلا سیاست گذاری تو حوزه حجاب اشتباه بوده توی این سالها.
من عرضم اینه که جواب نداده، 40 و چند سال جواب نداده.
درسته.
و الان شما مجبورید با توسری، اگه نکنید الان شما تو خیابون ببینید چند وقت، یه دو ماه دیگه، الان تازه وضعیت با حجاب به نظر الان خیلی، الان دوز حجاب الان بالاست، چند وقت دیگه. خب اگر با چوباق بالا سرشون نباشن این تغییر هم خواهد کرد. خب الان وضعیت جامعه واقعا همینه.
درست.
میخواید حالا بگید از تریبونا باشون صحبت بکنن؟ اینایی که دارن تهدید میکنن، این که بدتر میشه که نمیشه؟
نه، ببینید موضوع رو یک موضوع، حالا خیلی ما زود وارد این بحث راهکارها شدیم، ولی موضوعی که هست ببینید یک جریان فکری داره القا میشه و یک و ما جریان فکری خودمون رو نتونستیم خوب پرزنت کنیم.
از کجا القا میشه؟
ببینید کلن تو همین بحث اختشاشات که با موضوع بعد مرگ خانم امینی اتفاق افتاد، واقعا موضوع اصلی موضوع حجاب بود، زنان بود و آزادی، درسته؟
یعنی چی موضوع حجاب بود؟
موضوع بعد از مرگ خانم امینی، موضوع اصلی که این اختشاشات و شکل داد موضوع حجاب بود، درسته؟
خب یعنی چی؟ یعنی میخواستن چی بشه؟
میخواستن، حالا اون بحثی که مطرح میکردن بحث آزادی بود، آزادی زنا، زنا بدون حجاب باشن، درسته؟ این بحث از همینجا شروع شد، حالا به جاهای دیگه کشیده شد. من میخوام خدمتون بگم که چرا باید توی برهه زمانی این اتفاق بیفته، مثل یک انفجار این اتفاق بیفته و بعد رسانه ها اینقدر بیان کل موضوع اصلی جامعه ایران و زن ایرانی بشه موضوع حجاب. یعنی واقعا شما به عنوان یک آقایی که دارید زندگی میکنید تو این جامعه، موضوع اصلی زن ایرانی الان حجابه به نظر شما؟ یعنی چالش اصلی زنا حجاب هستش که به خاطرش بخوان چیزی که اونا میگن انقلاب زنانه بخوان بپا کنن؟
به نظرت موضوع اصلی زنان چیه الان؟
موضوع اصلی زنان الان بخوایم، اگه زنان، موضوع این که مشارکت سیاسی داشته باشن، مشارکت اقتصادی داشته باشن و بتونن.
برای وضعیت الان اونی که الان مسئله مردان هم هست، فقط زنان،
درسته
نیست.
ولی زنان نسبت به مردان موفق تر بودن تو این حوزه. به قول خودتون که گفتید که نمایندگان مجلس مردها خیلی موفق تر. یعنی موفق که میتونیم بگیم که با یک عقبه ای که پشتشون بوده تونستن تا همینجا پیش برن، از زنها جلوتر باشن. این زنها به دنبال اینن که بتونن مشارکت سیاسی داشته باشن، مشارکت اقتصادی داشته باشن. این الان مسئله زنانه. مسئله الان زنان واقعا موضوع حجاب نیست. اینو شما قبول دارید؟
شما که میگید که اون و اون، یعنی شما حرفی که دارید میزنید حالا میتونید به قضاوت بگذارید؟
نه خواهش میکنم.
اون جریانی که تمایل دارد که خانوم ها در منزل فقط باشن، همون به کار خودشون به اصطلاح برسند، اون جریان با نگاه شما کاملا موافق هست. اون جریان کاملا با شما موافقه، در حالی که اگر واقعا میخواهید مشارکت داشته باشند، خب اونها باید بتونن حداقل حرفشون رو بزنن. عرض میکنم این جامعه سال 57 میخواست تغییر بکنه، زن و مرد اومدن تو خیابون، با اون وضعیت حجاب اومدن تو خیابون و اومدند و کاری کردن که فکر میکردن درسته. همون اون زنها باید بپرسیم آقا شما الان واقعا نظرتون چیه؟ چی میخواید؟ نمیشه اونها الان بذاریم کنار و بگیم اونها دیگه نباید در مورد این موضوع نظر بدن و شما الان نماینده ایش. اصلا شما نماینده اکثریت زنان ایرانی نیستید اینجا خانم اخوان.
درسته.
یا حداقل من چنین باوری رو ندارم.
درسته. الان شما منظورتون این هست که موضوع حجاب باعث شده که زنا توی خونه باشن و نتونن بیان توی جامعه؟ حالا
نه، نمیگم این رو، دارم عرض میکنم که از اول انقلاب زنها نسبت به گذشته بسیار حضور و پررنگتری داشتن. اصلا تو خود انقلاب زنها در کنار مردها بودند.
درسته.
و از اون مقطع وارد جامعه شدن، وارد ادارات شدن، وارد خیلی از کارها شدن. اما الان همون اون زنها همون جور که مردها جامعه تغییر کرده، این بخشی از جامعه هم زنها، اصلا اونها هم تغییر کردن. الان اون رو نمیتونیم بگیم که حالا اون رو باز من باید تصمیم بگیرم که تو چجوری زندگی بکنی، اون چه کار باید بکنی چه کار نکنی. حداقل این که جواب نداده، یعنی این من برداشتم این است که این جواب نداده. حالا من یک سوالی از شما میکنم، یا این سوال مطرح میکنم، نه اینکه حالا اگه خواستید شما جواب بدید. تجربه دیگر کشورها در این مورد آیا شکست خورده است یا نیست؟ اگر تجربه دیگر، چون میدونید که به هر حال رقابته، یعنی هر جامعه ای، اصلا شما الان یک کاری رو کوچیکی رو بکنید توی اینستاگرام بکنید بگذارید ملت ببینید، اگه کار خوب باشه همه تکرار میکنن، اگه یه چیزی میخواد تولید بکنید همه ببینن تکرار میکنن. حالا ما یه جامعه ای داریم 45 ساله 44 ساله گفتیم باید این شکلی باشن که زنان خیلی براشون خوبه این کار، خیلی عالیه. چرا بقیه جامعه هیچ کی این کارو نکرده؟ چرا الان ما تنها کشوری هستیم که داریم این کارو میکنیم؟ هیچ کی نمیدوزه این ایده ای ما رو، این ایده ای که اینقدر خوبه برای زنان در جهان. هیچ کس این رو برای ایرانی ها اینقدر خوب بوده 45 سال. حتما شما میخواید بگید که خیلی براشون خوب بوده دیگه، درسته؟ این وضعیت حجاب درسته؟ خب چرا هیچ کس این کارو تکرار نمیکنه؟ آیا شما تا به حال دیدید که یک زنی حجاب داشته باشه دزدی بکنه یه دروغ بگه؟ یا برعکس، آیا بوده اصلا یه مورد این شکل شما میشناسید که یه کسی حجاب نداشته باشه و کار درست بکنه؟ تا حالا دیدید چنین چیزی واقعا شدنیه؟
ببینید الان
تو بقیه دنیا، تو کشور، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ما این نگاهه رو ببینیم. آقا بعد 45 سال بگیم این کارنامه مونه، این کارنامه ما گفتیم همه حجاب داشته باشند، ببینید چه جامعه ای ما ساختیم. اما اگر نتونستیم این رو بسازیم، خب یه مقدار شک کنیم به ایده خودمون، یه مقدار به فرستنده شک بکنیم، نه فقط به گیرنده.
درسته. ببینید موضوعی که شما میگید کلن این بحث هستش که حجاب باید باشه یا نباشه. یعنی شما من
نه نه حجاب نه، منظورم درباره الزام به حجاب
همون بحث اینو
این می‌خواستم. آیا میگرد. من سوال همینه که آیا این جواب داده در جای دیگه؟ چرا بقیه استفاده نمی‌کنن از تجربه ما؟
ببینید الان جامعه ما جامعه هست، من میگم بهتره ما یه قدم جلوتر بریم و اینکه بگیم که این الزام به صورت قانونی در کشور ما وجود داره، موضوع حجاب. اینکه ما اگر نتونست ثمره‌ای داشته باشیم، این نگاه رو نباید به این بگیم که حجاب پس موضوعی هستش که ما کنارش بذاریم.
حجاب من تصریح میکنم. ببینید یه
شما موضوع... حجابی که میگید که خودشون انتخاب کنن،
یک موضوع حجاب هست که این نفر اعتقاد داره دوست به حجاب یا نداره.
بله.
یک موضوع الزام به حجاب هست که اون رو من تخصصم نیست، اون باید برای مراجع باید مجتهدین در موردش نظر بدن. اما داریم اینجا داریم بحث میکنیم که آیا این تجربه اگه جواب داده و خیلی خوب بوده برای جامعه، همه تو همه چی ما بهترین تو بهترین رنگ ها قرار گرفتیم در موضوع جامعه، خانواده و زنان، چرا یک دونه کشور از ما استفاده نکرده؟ جلو چشم همه هم هست.
درسته.
چرا به نظر شما؟
ما قانونی نداریم که این قانون مثبتی باشه ولی درست اجرا نشه. شما این رو ندیدید در جامعه؟
یه سوال دارم میکنم. ببینید من یک سوال مشخص دارم. من دارم درسته. میخوام با دیگر جامعه مقایسه بکنم. آیا شما جوابی دارید برای این یا نه؟ چرا هیچ کشوری که میدونید شما هر چیزی رو تولید بکنید، هر کاری رو که بکنید بقیه کپی میتونن بکنن؟
درسته.
چرا یک جامعه این کارو نکرده؟ چه مسلمان چه غیر مسلمان؟
برای اینکه ما نتونستیم خوب این یک موضوع درست و خوب پرزنت کنیم، نتونستیم راهکارهای درستی براش بذاریم و جامعه رو الان به این شکل تو موضوع حجاب که باید این موضوع شاید در گذشته حل میشد، الان ما میبینیم این موضوع برای ما شده یک چالش سیاسی، شاید داره میره به سمت یک چالش امنیتی دیگه، از بحث اجتماعی فرهنگی خارج شده. این که ما چرا نتونستیم این موضوع رو خوب برای همه جلوه بدیم، اول نتونستیم اون دستاوردها رو تو کشور خودمون داشته باشیم که اونها بیان این دستاوردها رو ببینن. من خودم شخصا با موضوع حجاب قانونی مخالف نیستم، ولی مخالف سیاست‌هایی بودم که تا الان شکل گرفته و اینها نتونستن یک نوجوان دهه 80 رو، دهه 70 رو، به غیر از حالا دهه 60 که یک در واقع تغییر حالا نگرشی تو دهه 70 و 80 و 90 داریم، نتونستن اینها رو خوب براشون تبیین کنن. مشکل اینجاست. مشکل به نظر من بحث آموزشه که حالا از خانواده شروع شده، تو مدرسه شروع شده، تو دبیرستانها، توی دانشگاه شروع شده. ما اینجا کم گذاشتیم، اینجا کار درست انجام ندادیم.
کار درست یعنی چی؟ یعنی که مثلا الان... باید بهشون میفهموندیم که مثلا حجاب داشته باشن چقدر خانواده بهتری دارن، چقدر جامعه بهتری دارن.
میخوام
متوجه بشم. بله بله بله. یعنی اگه یعنی مثلا کارآمدیمون بهتر میشد، مثلا بهره وری بیشتر میشد، تولید بهتر میشد، تورم پایین میاد، چه اتفاقی دقیقا میفته؟
ببینید ما متاسفانه تو بحث حجاب فقط تکیه کردیم به منابع فقهیمون، یعنی این موضوع رو فقط از این نظر مورد توجه ها، یعنی با همین موضوع این رو به جامعه عرضه کردیم.
مگه جامعه یک کسی است که کوتاه فکر و من و شما الان داریم میگیم که اصلا بگیم
ما...
قبل از اینکه اسلام باشه در ایران حجاب همه داشتن. خب اصلا یه چیزی قبلا داشتن، الان این آدم نخواد، الان من نمیفهمم الان چیکار باید کرد. بگیم
ببینید ما اصلا اصلا ما چقدر تو بحث روانشناسی، چقدر تو بحث جامعه شناسی رو موضوع حجاب کار کردیم. یعنی واقعا
این هم پول پس چیکار کردین؟
نه خب همین موضوع الان اینه، موضوع الان اینه که این نهادهای فرهنگی که بودجش هم گرفتن، که متولی هم بودن، که در واقع مندیتشون هم این بوده، اینها نتونستن اون کار درست و بجا رو انجام بدن که جامعه رو الان وارد این بحران بکنن. و ما حالا
بحران
الان همین بحرانی که موضوع حجاب بخوان، حالا من بگم اینو باز شما یه نقدی به من میکنید که بخوان الان موضوع حجاب رو بکنن موضوع اصلی ایران، یعنی از نظر رسانه‌های خارجی ما ببینید که موضوع اصلی زنای ایران فقط موضوع حجابه.
الان یه چیزی ببخش، الان که موضوع اصلی مسئولین حجابه، الان که موضوع من که دارم میبینم همه مسئولین در مورد حجاب دارن حرف میزنن.
خب درسته.
ببین الان موضوع اصلی مسئولین، وگرنه مردم مگه مشکلی مگه
خب
دارن؟
خب الان چرا باید موضوع حجاب موضوع اصلی